و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اضطرار غیر اختیاری بود. سخن این بود که اگر ما قائل به امتناع شدیم و مضطر به ارتکاب حرام شدیم و این اضطرارمون هم غیر اختیاری بود، آیا عبادت ما عبادت صحیح هست یا عبادت صحیح نیست؟ مشهور فقها نظرشون اینه که عبادت در فرض اضطرار به ارتکاب حرام، حتی بنابر امتناع، در فرضی که اضطرار غیر اختیاری باشه، عبادت صحیحه. دلیلم این بود که اضطرار رافع حرمت است، حالا که حرمت وجود نداشت این عمل میتونه واجب باشه، دیگه از موارد اجتماع وجوب و حرمت نیست، پس حرمت نیست، پس عمل ما میشه عمل واجب. خب عمل واجبم اتیان کردیم، امتثال صورت گرفت. عرض کردیم در برابر نظر مشهور عده‌ای گفتن که نه، هرچند اضطرار موجب ارتفاع حرمت عمل است، اما کماکان اون حرمت واقعی قبل از اضطرار مانع از انجام عمل واجب است. پس در اینجا شما اگر مضطر به غصبید، غصب شما حرام نیست، ولی چون زمین غصبی است، نماز شما نماز باطل است، هرچند کار حرام هم انجام ندید. خب استدلال مرحوم ناینی رو مطرح کردیم، استدلال دوم بر این مدعا رو داشتیم میگفتیم. استدلال دوم بر این مدعا عبارت بود از این که ما از ادله اضطرار رفع اضطرار فهمیدیم که خداوند متعال در موارد اضطرار امتنانن تکلیف رو از ما برداشته. مقتضای امتنان اینه که با وجود ملاک تکلیف وجود نداشته باشه، یعنی در اینی که این عمل حرام ملاک و حرمت رو داره که همون مفسده است، با وجود این خداوند متعال این عمل رو بر ما حرام نکرده است. پس حدیث رفع که رفع اضطرار رو اثبات میکنه، چون امتنا نیست، داره گویا به دلالت التزامی خودش اثبات میکنه که در موارد اضطرار ملاک و حرمت وجود داره. خب حالا که ملاک حرمت وجود داره، دیگه نمیشه با اون عملی که مفسده ملزمه داره یا مبغوضیت داره انسان به سوی خداوند متعال تقرب بجوید. از این جهت همون ملاک مانع از تقرب و عبادیت. این استدلالی بود که دیروز مطرح کردیم، من میخواستم تا سر خط برسیم که جوابشو مطرح کنیم. خب اما جواب مسئله، آیه صدر میفرماین که ما میگیم حدیث رفع امتنا نیست، باید شما خلط نکنید بین امتنانی که در عباد تصور داره و امتنانی که در رابطه با پروردگار تصور داره. در ارتباط با عباد امتنان اینه که این عمل یه مصلحتی برای من داشت، من حالا از مصلحتی که داشت صرف نظر کردم، تو با این کارت به من ضرری میرسوندی، حالا من علی رغم این که ضرری متوجه منه، اما کار رو بر تو حرام نکردم. این امتنان در ناحیه عباده. اما در ناحیه خالق وقتی که میگیم امتنان، خداوند متعال که از هیچ یک از اعمال خیر و شر ما انتفاعی نداره، پس هرچی از ملاک یا مصلحت یا مفسده در ارتباط با تکالیف پروردگار تصور میشه یا تعبیر میشه، اینها در حقیقت همون ملاکات و مصالح و مفاسدی است که به خود عباد برمیگرده. خب مصالح و مفاسدی که به خود عباد برمیگرده، امتنان در اون معناش چیه؟ معناش اینه که خداوند متعال میفهمد من اون اصلح رو برات در نظر گرفتم. پس وقتی میگیم رفع امتنان نیست، نه اینکه علی رغم اینکه تو ضرر زدی، مفسده برام ایجاد کردی، اذیت شدم، ولی من تو رو مثلا میبخشم یا عمل رو بر تو حرام نمی کنم. بلکه امتنان پروردگار در مثل این تکالیف، یعنی من بر تو منت گذاشتم، بین مصلحت و مفسده اومدم اصلح یا ملاک غالب رو برای تو انتخاب کردم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اونی که من برای تو انتخاب کردم اون همون ملاک غالب بوده. مثلا من گفتم رفع مستور رو الی، یعنی ملاک ترخیص و اباحه و مطلق الانان بودن از اون مفسده احتمالی واقعی یا مفسده حتمی واقعی، این ملاک ارجح بوده. پس امتنان من به این بوده که اومدم ملاک ارجح رو برای تو انتخاب کردم. خب حالا اگر خداوند متعال مصلحت غالب رو برای ما انتخاب کرده است که اون مفسده‌ای که در عمل حرام است در فرض استرار مفسده مرجوه است، خب مشکلی نداره یه عمل ولو مفسده مرجوه هم داشته باشه، اما چون مصلحتش ارجحه، ما به وسیله اون قصد تقرب به پروردگار میکنیم. پس امتنان در بندگان این بود که نه، این مفسده داره، مبغوزه، حتی چه بسا کار زشته. یه پدری میگه به فرزندش تو کار زشت کردی، میبخشمت، سخت برات نمیگیرم، تکلیف شاق بهت نمیدم، ولی مفسده سر جاشه. امتنان یعنی در عینی که مفسده بود من این کارو کردم. اما امتنان در پروردگار یعنی چی؟ یعنی رعایت اصلح برای توی عباد. مثلا برای شما اصلح چی بود؟ من همونو در نظر گرفتم. به خاطر این مرحوم های صد میفهمن که دلیل امتنانی دلالت به وجود مفسده غالبه یا به تعبیر روشنتر مبغوزیت عمل نمی کنه. اگه مفسده هم این عمل داشته باشه، در مرتبه و درجه ایست که سبب نشده که این عمل در نزد پروردگار بشه عمل مبغوز. از این جهت معنا داره که ما به وسیله این عمل تقرب پروردگار بجوییم. این جوابیست که به این استدلال داده میشه. پس اینی که آقایون فرمودن در مثل این موارد ملاک و مفسده وجود داره و نمیشود تقرب جز، حرف اشتباهیست. خب به این نکته که عرض کردیم اضافه کنید به این که خب شارع اگر ببینه مصلحت فعل بیش از مصلحت ترکه، اینجا عبد مضطر به غصب دیگه. فرض ما اینه که ما مضطر به غصبیم. خب میگه در فرض استراره به غصب اون مفسده که غیر قابل اجتنابه، چون شما مضطری دیگه. غصب فرض کنید یه مفسده داره، خب شما که مضطر به غصبید، اجتناب از مفسده که براتون امکان نداره. شمایی که لامحاله در مفسده قرار میگیرید، امرتون دائره بین دو چیزه: یا فقط مبتلای به مفسده باشید، یا علاوه بر این که مبتلای به مفسده اید، یه مصلحتی هم گیرتون بیاد. یعنی چی؟ نماز بخونید. پس در فرض اضطرار به حرام شما میگید مفسده داره، خب پس لا محاله ما درگیر اون مفسده هستیم، نمیشه ازش فرار کنیم چون فرض اضطراره. خب حالا ما که درگیر اون مفسده هستیم، اینجا مولا بگه نمازم بر تو واجب نیست یا نمازم نخون، پس مفسده گیرت اومده، هیچ مصلحتی هم گیرت نیومده. یا بگه حالا که تو درگیر اون مفسده هستی، لااقل نماز بخونی، مصلحتی هم گیرت بیاد. اگه مفسده ای عائدت شده، حداقل یه مصلحتی هم گیرت بیاد. خب معلومه که به لحاظ عقل و عقلا اشکالی نداری که مولا بگه تو که حالا لامحاله گرفتار این مفسده هستی، نماز بخون که حداقل یه مصلحت هم گیرت بیاد. پس اتفاقا خوندن نماز اینجا میتونه یه وجه عقلایی داشته باشه. آره دیگه، یعنی بر فرضی که مفسده هم باشه میتونه خوندن نماز یه وجه عقلایی داشته باشه. مفسده که علا ای حال هست، چون من که مضطرم، من که نمیتونم ترک قصد بکنم، پس مفسده علا ای حال وجود داره. الا این که اگر نماز واجب و صحیح باشه، من عبد میتونم به یه مصلحتی هم برسم، اگه صحیح و واجب نباشه حتی به اون مصلحت هم نمیتونم برسم. خب اینجا مولا به خاطر این که ما حداقل بتونیم مصلحتی رو استیفا کنیم، بگه این نماز واجبه. چی تکلیف مولا اتاق میشه؟ تمشی قصد قربت نمیشه در فرضی که مولا امر نکنه. اگه مولا امر کنه قصد قربت متمشی میشه یا نمیشه؟ نه نه، بدون ترتب، چون امر نیست که ترتب باشه. نکنید شما میگید قصد قربت از ما نمیاد، خواهی مولا امرم بکنه بازم نمیتونیم قصد قربت بکنیم؟ نه، امر کلی ولو تقیید کنه که حتی در حال استرار به قصد میتونیم قصد قربت بکنیم اینا. خب کی مولا میتونه امر کنه؟ زمانی که وجه عقلایی داشته باشه. پس ما باید ببینیم امر مولا میتونه شامل این مورد بشه، چرا شامل این مورد بشه؟ خب وجه عقلایی داره که مولا این مورد رو امر کنه؟ بله وجه عقلایی داره. وجه عقلاییش چیه؟ وجه عقلاییش اینه که منی که مسترم لا محاله، من اجتناب از مفسده نمیتونم بکنم. حالا مولا به من میگه این مصلحت هم استیفا کن، من بهت امر میکنم این مصلحت هم استیفا کن. خب نه، ما وقتی که اثبات کردیم، چون اطلاق و عمومش که شامل میشد دیگه، تنها چیزی که موجب شد که ما بگیم این نماز درست نیست وجود مانع بود دیگه، تغییر به اون بود. حالا اگر ما گفتیم وجه عقلی و عقلایی داره، پس مانعیتی وجود نداره. مانعیتش عقلی بود چون قابل تقرب نبود. چون مفسده داره قابل تقرب نیست، درسته؟ ما گفتیم مفسده با مبغوضیت تلازم نداره، یعنی ممکنه یه عملی مفسده داشته باشه اما علارغم اون محبوب مولا باشه. چرا؟ چون مصلحتش ارجح. این جواب اولمون بود. پس جواب اول این بود که مفسده داره ولی مفسده مساویس با مبغوضیت نیست. یه عمل ذات مفسده ممکنه چی داشته باشه؟ ممکنه محبوبم باشه. چرا محبوب باشه؟ چون مصلحتش ارجحه. جواب دوم اینه که اصلا فرض کنیم که مفسده مصلحت ارجح هم نداشته باشه، ولی خب امر ما دائره بین چیه؟ دائره بین مفسده محض است یا مفسده و مصلحت است؟ ما که علا ای حال مبتلای به مفسده ایم، یعنی شارع به من بگه نماز بخون یا نگه نماز بخون، من مرتکب مفسده ام چون من مضطر به قصدم. خب آیا معنا داره شارع اینجایی که من مرتکب مفسده ام و مضطر به مفسده ام به من امر کنه؟ بله معنا داره. اوقلاهم خب اگه شارع امر شامل اینجا بشه میشه قصد تقرب کرد؟ بله میشه قصد تقرب کرد. خب اگه این میشه چه دلیلی بر تغییر سله وجود داره؟ صرف مفسده دلیل بر تغییر سله نیست، چون اون زمانی شارع نمیتونه امر بکنه که امر او سبب القاء در مفسده بشه. یعنی منی که میتونم در زمین غیر غصبی نماز بخونم، شارع بیاد به من بگه برو تو زمین غصبی نماز بخون، این معنا نداره چون امر او موجب القاء در مفسده میشه. اما من وقتی که مضطرم، من زندانیم در زمین غصبی، یعنی اگه غصب یا آثار سوئی داره دیگه اجتناب ناپذیره برای من. خب در این فرض مولا بیاد بگه نمازم بر تو واجبه، خب تو اگه این مفسده گیرت اومد یه مصلحت هم گیرت میاد. خب این که بهتر از اینه بگه حتی مصلحت نمازم استیفا نکن. نه اینجا عقل قرار داره، عقل میگه چون مبغوض مولاست نمیتونه محبوب مولا بشه، چون مبعد از مولاست نمیتونه مقربه به مولا باشه. پس به هر حال این استدلال دومم تمام نبود. نهایتا اینه که حرف مشهور حرف تمامی است، یعنی در موارد اضطرار ما دلیلی بر تقیید وجوب یا به عبارت دیگه مانعیت از صلات نداریم. این مطلب این بود که اینجا مطلب شد. البته من در لابلای بحثی که دو روز قبل گفتم این تقیید وجوب دو تا تعبیر داره، یک مانعیتی، یک تقیید وجوب. تقیید وجوب به این معنی که مثلا نماز بر شما واجب نیست یه معناست. مانعیت عبارت است از این که این فرد فرد نماز واجب نیست، یعنی نماز واجبه ولی این فردی که آوردی فرد واجب نیست. اگه بگیم تقیید وجوب بالمره، یعنی اصلا نماز در فرض اضطرار بر شما واجب نیست، نهایتا اینه که بعد از رفع اضطرار هم قضایش بر شما واجب نیست. ولی اگر بگیم صرفا دلالت بر مانعیت میکنه نه تقیید وجوب، خب نتیجهش اینه که شما نماز در زمین غصبی که میخونید باطله. خب حالا چون مستر شدید نسبت به قضای نماز شما رو مؤاخذه نمی کنن. اما موضوع اغزمافات کمافات وجود داره، بعد از این که اضطرار مرتفع شد شما قضا نماز رو باید به جا بیارید. خواستم اینو بگم یه تفاوتی میکنه به لحاظ فقهی، چون چند روز قبل به این قصه اشاره کرده بودم گفتم که نه دیگه، وقتی مولا امر بکنه میشه. من مبغوضیت تام ندیم. بسیار خوب. خب این در ارتباط با کبرای بحث بود، کبرای بحث اضطرار. گفتیم اگر ما به عملی مضطر شدیم، اگر ما به عملی مضطر شدیم آیا رافع حرمت و مانعیتی یا صرفا رافع حرمتی که عرض کردیم همون فرمایش مشهور که رافع حرمت و مانعیت درست. اما در صغرای اضطرار، صغرای اضطرار آقا می فهمن سه قسم کلی ما داریم. یا اضطرار شما مستوعب تمام وقت است، یا اضطرار شما شامل بعض وقت است، یا اضطراری است که متمکن از رفع اضطرارید. اضطرار تمام وقت یعنی شما رو زندانی کردن تمام وقت صلات شما تو زمین غصبی. خب اضطرار مستوعب گفتن دقیقا مصداق بحث اضطراره. وقتی به ما گفتن نماز بخون، ما از وقت نماز مثلا 4 ساعت وقت داریم، 2 ساعت شو مستر به غصبیم، 2 ساعت شو مستر نیستیم، اضطرار غیر مستوعب. خب اینجا ما میتونیم بگیم که توانایی خوندن نماز در غیر زمین غصبی رو داشتیم، چون اضطرارمون مستوعب وقت نبود، تمام وقت ما مستر نبودیم. ولی اگر اضطرار ما مستوعب تمام وقت باشه، یعنی تمام وقت ما رو داره میگیره، برای ما فرصتی برای انجام عمل واجب در غیر فرد محرم وجود نداره، در این صورت میگن این دقیقا همون محل بحث ما بود که مطرح کردیم، اینجا عمل عبادی شما صحیح هست و اضطرار شما هم حرمت نداره. اما صورت دوم این بود که اضطرار باشه، اضطرار غیر مستوعب. این نکته‌ای که میخوام بگم فرق دوم و سوم میخوام بگم. در دوم اضطرار در بعض وقت هست اما مضطرم، یعنی من تمکن خروج رو تا 2 ساعت دیگه ندارم، پس من نمیتونم یه جوری از زمین غصبی خارج بشم. گفتن 2 ساعت اینجا نگهت میداریم، اما 2 ساعت بعد که منو آزاد بکنن هنوز وقت نمازه، من میتونم نمازمو خارج از زمین غصبی بخونم. آیا اینجا هم اون فتوای مشهور که گفتن اگه مضطر شدی میتونی عمل عبادی رو انجام بدی شامل اینجا هم میشه یا شامل اینجا نمیشه؟ این محل بحثه. پس ما یک کبرای کلی گفتیم، آیا صغرای اون مسئله اضطرار غیر مستوعب هم میگیره یا اضطرار غیر مستوعب هم نمیگیره؟ بنابر اون چیزی که ما از مبانی مشهور و فتاوای مشهور گفتیم که استرار اومد حرمت رو رفع کرد، با رفع حرمت مبغوضیت هم مرتفع شد. حالا فرق نمی کنه شما بعد بیرون زمین غصبی که برید وقت باقی باشه یا وقت باقی نباشه. پس شمایی که اضطرار به غصب دارید، نماز خوندنتون در زمین غصبی مثل نماز خوندن غیر است در زمین مباح، چون عمل شما که غصب است نه حرام است و نه مبغوض است، هرچند درجه از مفسده رو داشته باشه. از این جهت آقایون میفهمن در اضطرار غیر مستوعب همینه. پس شما بر اساس فتوای مشهور باید چی فتوا بدید؟ بگید ضرورت ندارد که شما نماز را به تأخیر بیاندازید تا زمانی که به زمین مباح برسید. نه، ضرورت نداره. شما میتونید هم اول وقت نماز نمازتون رو بخونید، هرچند یقین دارید اون لحظه ای که از زمین غصبی میرید بیرون هنوز وقت نماز باقی است. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که استرار رافع و حرمت بود. اصلا این غصب شما حرام نیست، این غصب شما مباح است. حالا که مباح است چه مشکل داره شما دارید نماز میخونید؟ پس با اون استدلال حتی در این موارد این گونه است. که امر باشه، آره، اون دلیل شامل نمیشه. همین که ما گفتیم مفسده موجب مبغوضیت نمیشه. خود رفع استرار به معنای اینه که من ارجح ملاک ها رو برات در نظر گرفتم، پس این عمل برای من اصلا مبغوض نیست. آره، مبادرت در عمل واجب جایزه است. خب اما صورت سوم، صورت سوم فرقش با صورت دوم این بود که من در صورت دوم تمکن از رفع اضطرار ندارم، یعنی تا اون دو ساعت من مضطرم، ولی صورت سوم ما رو گذاشتن تو زمین غصبی ولی میتونیم فرار کنیم بیایم بیرون. پس ما تمکن از رفع و دفع اضطرار داریم. پس بودنم در غصب اختیاری نیست، اما خروجم از غصب اختیاریه. من همین الان قدرت دارم از زمین غصبی بیام بیرون. اینجا من میتونم نماز در زمین غصبی بخونم چون اول وقت مبادرت به فعل واجب میتونم بکنم یا نه؟ اضطرار یعنی الان همین لحظه غصب من، این غیر اختیاریه، ولی تمکن از دفع و رفع این اضطرار دارم. چی میفهمم؟ تو این لحظه که من مسترم دیگه، تا من دفع کنم من مسترم. پس من الان بدون اختیار خودم مبتلای به غصب شدم، میشه مستر. تمام اون دقایقی که ما رو گذاشتن تا اومدیم بیرون، تمام اونها غصب بود، ولی چون به غیر اختیار من بود حرمت نداشت. چی میفهم؟ غیر از مستره؟ ما اون قبلا نو یادمون نمیاد همین. نه، استرار هم. شما اجبار و اکراه رو شاید میفرمایید، اجبار و اکراه رو فرق میذاشتن قبلا، ولی استرار سیار ایشون چون استناد دادن به قبلا. بله، اجبار و اکراه متفاوته، ولی اضطرار رو البته در فقه، در حقوق یه اضطرار دارن یه ضرورت دارن، متفاوته. در فقه فرق نکن. بسیار خوب. در مثل این موارد اینجا نماز خوندن جایزه یا جایز نیست؟ آقا میفهمن بدار جایز نیست، یعنی مبادرت به فعل واجب. چرا جایز نیست؟ چون شما وظیفتون خروج از زمین غصبی است. الا اینکه مبادرت شما هیچ تفاوتی در تخلص از غصب نکنه. مثلا فرض کنید سوار ماشین شدید، دارید از زمین غصبی میاد بیرون، همینطور هم شروع کنیم به نماز خوندن، در فرضی که هیچ کدوم از شرایط نماز به هم نخوره. پس اگر مبادرت به فعل واجب هیچ غصب زائدی رو ایجاد نکند، مبادرت به فعل واجب هیچ غصب زائدی رو ایجاد نکنه، اشکالی نداره. من اگر موجب غصب زائد بشه اشکال داره، چون وظیفه شما دفع و رفع اضطرار است و تخلص است و بودن در فرد غیر محرم. اینم صغرای بحث اضطرار به غیر اختیار. چی می‌فهمید؟ فرضش وسعت وقته. بله، چون گفتیم دفع اضطرار دیگه در وسعت وقت. بسیار خوب. اما صورت دوم اضطرار، گفتیم اضطرار دو صورت کلی داره، یا به غیر اختیار است یا به اختیار است. به اختیار ما خودمون با پای خودمون رفتیم تو زمین غصبی، حالا گرفتنمون. پس درسته الان من مضطر به غصبم، اما با اختیار خودم اومدم. حالا که اومدم اینجا گرفتار شدم، این میشه اضطرار به اختیار، یا به قول آقایون اضطرار به سوء اختیار. چون این انتخابی حتما انتخاب سوء دیه، آدم انتخاب بکنه فرد حرام رو. خب اینجا آقایون یه بحثای دقیقی کردن که گذشته از بحث اضطرار، که حالا علل قاعده یه بحث فقهیه دیگه، یعنی ما از اصول اومدیم بیرون. چرا اومدیم بیرون؟ داریم یه تطبیق فقهی میکنیم. ولی یه نکاتی آقایون میگن که این نکات خیلی به درد میخوره، یعنی تقریبا اعتراف به یک حقایقی میکنن که در مسئله خودش به این شفافیت بحث رو مطرح نکردن. از این جهت هم ما این مسئله رو داریم طرح میکنیم. در موارد اضطرار به اختیار، آن میفهمن که یک بحث ما حکم خروجه، خروج از زمین غصبی چه حکمی داره. یه بحث ما هم عبارت است از اون فعلی که در حال خروج داره صورت میگیره. فرض اینه که خروج از زمین غصبی خودش بازم غصبه، چون ما وقتی که میخوام از زمین غصبی بیایم بیرون، بازم در زمین غصبی داریم حرکت میکنیم. آیا این خروج حرام است چون غصب است، یا این خروج مباح است، یا این خروج اصلا واجب است؟ خروج حرام است چون غصب است و به اختیار بوده، مباح است چون مضطرم به این خروج، واجب است چون مقدمه بودن در زمین مباح و تخلص از حرام. پس خروج از زمین غصبی در این حالت چه حکمی داره؟ عده‌ای از آن فهمن خروج از زمین غصبی حرام است به نهی سابق. یعنی چی به نهی سابق؟ یعنی قبل از اینکه شما در زمین غصبی وارد بشید، مولا گفت غصب به تمام انهایش بر شما حرامه، چه وارد بشید، چه باقی بمونید، چه خارج بشید. خب غصب به تمام انها بر من شد حرام، پس قبل از ورود در زمین غصبی معنا داشت که مولا بگوید جمیع انها غصب، چه دخول، چه بقا، چه خروج، همه اینا بر شما حرامه. خب حالا که در زمین غصبی وارد شدم، الانم مولا به من میگه خروج از زمین غصبی، یا به تعبیر دیگه غصب خروجی، غصب خروجی بر من حرامه یا حرام نیست؟ در اینجا میگن اگه غصب خروجی بر شما حرام باشه، لازمش چیه؟ لازمش اینه که باقی بمونید در زمین غصبی. اگه خروجش هم حرام باشه، خب لازمش چیه؟ لازمش بقای در زمین غصبی است. پس مولا الان نمیتونه بگه دیگه غصب خروجی بر شما حرامه، درسته؟ چون اگر بگوید غصب خروجی حرامه، خب من از زمین غصبی خارج نشم، لازمش اینه که همینطور تو زمین غصبی بمونم. پس الان غصب خروجی منهی عنه نیست، ولی غصب خروجی ما منهی عنه به نهی سابق بود. دقت کنید این خودش نکته مهمیه. خب منهی عنه به نهی سابق یعنی الان یک نهی فعلی متوجه به من که آقا لا تقصب تو زمین غصبی راه نرو متوجه به من نیست. چون اگر این چنین نهی متوجه به من باشه، باید این نهی اثر زاجریت داشته باشه، اگه بخواد منو منعم بکنه از این عمل، مستلزم اینه که کماکان من در حرام باقی باشم. پس مولا هم نمیتونه به من بگه آقا قصب خروجی نداشته باش. خب اما نهی سابق داشته، اون نهی سابقی که بوده که الان نهی فعلی متوجه من نیست، نتیجه وجود اون نهی سابق چیه؟ نتیجه وجود نهی سابق اینه که من کماکان معاقبم بر این فعلم، هرچند این فعل من زاجریت نداره. تکرار میکنم، نتیجه وجود نهی سابق اینه که منی که دارم قصد میکنم ولو برای خروج، نسبت به این قصدم مجازات میشم و معاقبم، هرچند الان نهی بالفعل نداره. یادتونه، اینو میخوام از یه بحث دیگه به اینجا ارجاع بدم، دو تا بحث رو میخوام مرتبطش کنم. یادتونه گفتیم که یکی از مسقطات تکلیف عصیان است. گفتیم عصیان سبب میشه که تکلیف از عهده ما ساقط بشه، ولی سقوط تکلیف به معنای سقوط مجازات نیست. مثلا فرض کنید یه کسی اول صبح ماه رمضان یه چیزی خورد عمدن، خب این تا آخر وقت دیگه نمیتونه روزه بگیره. چرا؟ چون افطار کرده دیگه، هم سر صبح یه چیزی عمدن خورد. خب الان این آقا تکلیفی به روزه گرفتن امروز داره یا نداره؟ نه نداره دیگه. چرا نداره؟ چون معصیت کرد. اما برای تمام افطارش تا آخر وقت مجازات میشه. درسته الان تکلیف از او ساقط شده، اما سقوط تکلیف برای چی بوده؟ للعصیان بوده. سقوط تکلیف للعصیان موجب نمیشه که عقوبت و مجازات برداشته بشه، بلکه عقوبت و مجازات کماکان وجود داره. از این مسئله مرحوم آغازی‌ها یه تعبیری میکنن که آقای صدرم به تبع آغازی‌ها این تعبیر رو میکنن. آغازی‌ها میفهمن در مثل این موارد فاعلیت تکلیف ساقط شده، نه فعلیتش. آغازی‌ها میفهمن مثل این موارد اونی که از کار افتاده و از بین رفته فاعلیت تکلیف است. فاعلیت تکلیف یعنی چی؟ فاعلیت تکلیف یعنی نهی باید زاجریت داشته باشه، امر باید آمریت و باعثیت داشته باشه. امر در فرض عصیان دیگه باعثیت نمیتونه داشته باشه. منی که سر صبح یه چیزی خوردم، امر به روزه نمیتونه در من انگیزه ایجاد کنه برای روزه گرفتن، پس فاعلیتش از بین رفت، دیگه باعثیت نداره، برانگیختگی برای من ایجاد نمیکنه، زاجریت نداره. اما آغازی‌ها میگن فعلیتش کماکان هست. فعلیت یعنی چی؟ یعنی کراهت، یعنی مبغوضیت، یعنی عقوبت. در برابر تمام مفتراتی که من انجام میدم، شارع از من بدش میاد، لحظه به لحظه منو داره از شارع دور میکنه، این میشه فعلیت. من لحظه به لحظه دارم مبتلای به مفسده میشم، این میشه فعلیت. من در برابر این اعمالم استحقاق مجازات پیدا میکنم، این میشه فعلیت. مرحوم آغازی ها میفرماید در مواردی که تکلیف به عصیان ساقط است، فاعلیت ساقط است اما فعلیت ساقط نیست. به خاطر این تعبیر به این که تکلیف ساقط میشه توجه داشته باشید، همه آثارش ساقط نمیشه، بعضی از آثارش ساقط میشه. اینو تو مسقطات تکلیف آی صدرم گفت، آی آخوندم گفت، آی خویی هم گفت، دیگران هم گفتن که یکی از مسخطات اسیانه. خب حالا ما نهنفی، ما نهنفی به جهت این که من مضطر به خروجم، یعنی من چاره ای ندارم جز این که باید خارج بشم، این مقدار از غصب من اضطراریست، مضطرم، ولی چون این به سوء اختیار من بوده و من چاره ای ندارم، فاعلیت نهی از بین رفته. پس الان خطابی متوجه من نیست که لا تخصب، درسته؟ فاعلیت مرتفعه، اما فعلیت تکلیف چی؟ اون کماکان باقیه. خب نتیجه فعلیت تکلیف چیه؟ نتیجه فعلیت تکلیف اینه که من استحقاق عقوبت و مجازات دارم و عمل من کلن تا پایانش مبغوظ مولاست. حالا اونو بحث میکنیم. خب پس منهیان انه به نهی سابق است. الان هیچ تکلیف و حرمتی متوجه من نیست، پس ما میتونیم بگیم غصب خروجی حرام نیست اما مبغوظ هست. چی؟ بقیه یعنی غیر از آغازی ها؟ آی صدرم همینو میگن. چرا آی صدرم؟ نه من ندیدم راستش، من همین دو بزرگوار یادم، من بهتر تازه مراجعه نکردم. من اینکه گفتم اجتماع امرونه، اینجا آقایون یه حرفایی میزنن که اصلا کلن خیلی از نکاتی که در تعلق تکلیف و اینها مطرح کردن دقیق‌تر میشه بحث. به خاطر این علارغم این که یه بحث تطبیق فقهیه، اما یه نکات قشنگی داره اجتماع امرونه، از این جهتش بحث مهمیه. آقا زیا به نظرم میاد بیشتر ملتزمه به این مبنا، چون مکرر این مبناشو تکرار میکنه که فاعلیت ساقط میشه اما فعلیت باقی میمونه. آره آقا زیا همچین ملتزمه. حالا آقای صدرم همینو میگن چقدر ملتزمن یا نه. خب این استدلال افرادی بود که گفتن حرام نیست. عده‌ای در برابر گفتن نه حرامه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.